آکه برفاره
به به، پس چه جشنی برقراره؟
اونم نه یکی، نه دوتا، 40 تا.
جایزه چی؟
اونم 40 تا.
پس چه کولاکی بکنه رفاه با این برفاره؟
بله، کولاک برفاره شروع شد. افتتاح 40 شعبه جدید به وسعت 52,000 متر مربع، 40 جشن و قرعه کشی 40 خودرو ویژه اعضای باشگاه مشتریان فروشگاه های زنجیره رفاه. برای عضویت به سایت www.myrefah.ir مراجعه کنید و به 10 میلیون نفر اعضای فعلی این باشگاه بپیوندید. قرعه کشی های زنده خودرو بعد از خبر 22 از شبکه 3 سیما. خرید خوب، تفریح توپ.
هاویار بادمجون چین چین کرده جون، میزت کامل شد با خاویار بادمجون. هر جا که باشی یه روز عالی، چین چین واسط ساز با خاویار بادمجون. چین چین،
این همون طعمی که میخواستی،
ایلیکا
یه وعده سالم واسه تندرستی.
ایلیکا
تو کوله پشتی هر جا که میری،
ایلیکا
لذیذترین طعمی که چشیدی.
ایلیکا
هم توی سالات، هم تو هر غذا، ایلیکا هم راه لحظه ها، چقدر دلنشین میشه بعده ها. ایلیکا
تونه ماهی فلفلی ایلیکا.
شب شما به خیر و نیکی شنوندگان عزیز، لحظات شبانگاهی خوب و خوشی رو براتون آرزو میکنیم. با رادیو ایران همراه هستید. اما در این فرصت همکارانم از پردیس سینمایی ملت برنامه حوض نقره ویژه جشنواره فیلم فجر رو تقدیم شما میکنن.
حوزه نقره.
خدا، دوستان و همراهان رادیو ایران، علاقه‌مندان به سینما، سلام بر شما، شبتون بخیر. شما هستیم با ویژه برنامه حوض نقره در شب پنجم از جشنواره 37 فیلم فجر و از پردیس سینمایی ملت. امیدوارم امشب هم تا ساعت 21 شنونده این برنامه و گپ و گفت ما در رابطه با فیلم های برگزیده جشنواره باشید. همراهان شما در این برنامه: عبدالله علایی تهیه کننده، مجید آینه صدا بردار، تینا میرکریمی و مهدی پهلوانی گزارشگران برنامه، جواد نادری هماهنگی، کارشناس همراه برنامه مون آقای شهاب شهرزاد، من هم مهناز فقیهی همراه شما هستم. بسیار ممنونم از همراهی همه شما دوستان با رادیو ایران. از پردیس سینمای ملت همراه شما هستیم با ویژه برنامه حوض نقره به مناسبت 37مین جشنواره فیلم فجر و امیدوارم که شما هم تا ساعت 21 همچنان شنونده ما باشید. در رابطه با فیلم های مختلف میخوایم قراره که صحبت بکنیم، اما قبل از اون اجازه بدین که در رابطه با سایت رادیو ایران با شما صحبت بکنیم. اگر که تمایل دارید این برنامه رو به صورت تصویری هم تماشا بکنید، فقط کافیه که به سایت رادیو ایران radioiran.ir مراجعه بکنید. در اونجا لینکی وجود داره برای اینکه شما بتونید به صورت تصویری هم همراه ما باشید و در کنار شنیدن تصویر این برنامه رو هم ببینید. میخوایم بریم به سراغ اکرانهای یک شنبه 14 بهمن ماه در پردیس سینمای ملت. وقتتون بخیر باشه دوستان، با حوض نقره همراه شما هستیم از جشنواره. اما فیلم اولی که امروز در پردیس سینمای ملت به نمایش آمد ساعت 13 مستند دلبند به کارگردانی یاسر طالبی بود. ساعت 15:30 فیلم خون خدا به کارگردانی مرتضی عباس میرزایی. ساعت 18:30 فیلم سینمای طلا به کارگردانی پرویز شهبازی به نمایش در اومد. و ساعت 21:30 هم قراره که اصحاب رسانه و منتقدان به تماشای فیلم شبی که ماه کامل شد به کارگردانی نرگس آبیار بنشینند. بخیر مجدد میگم به همه شما دوستان شنونده، همراهان برنامه حوض نقره رادیو ایران. همراه شما هستیم در رابطه با فیلم‌های مختلف امروز و دیروز می‌خوایم صحبت بکنیم. اما قبل از اون سلام می‌کنم به آقای سعید مبشری. آقای مبشری سلام بر شما.
سلام سرکار خانم فقیهی و همچنین سلام عرض می‌کنم خدمت همه شنونده‌های خوب برنامه حوض نقره و امیدوارم که لحظات خوبی داشته باشن. من خیلی کوتاه فقط همین رو خدمت شنونده‌هامون بگم که
بفهمید
الان خیلی داغ داریم از تماشای فیلم طلا ساخته پرویز شهبازی میاد.
بله.
و در همین لحظات داره نشست خبری این فیلم هم شروع میشه با حضور عوامل فیلم و من توی این فاصله میرم تو نشست خبری شرکت میکنم و برمیگردم قبل از اینکه حوض نقره پایان برسه. خیلی در لحظه براتون میگم که توی نشست خبری این فیلم چه اتفاقاتی افتاده.
حتما منتظریم که تازه ترین خبرها رو از نشست خبری فیلم
بله حتما از شنونده هم خواهش میکنم با ما همراه باشن، چون من نکاتی رو حتما اینجا مطرح میکنم که توی خبرگزاری ها نمیتونم ببینم و نمیتونم بشنوم، چیزایی که معمولا جایی مطرح نمیشه.
عالیه، پس منتظریم هر چه زودتر شما دوباره به ما ملحق بشید. آقای مبشری ما این لحظه با شما خداحافظی میکنم، اما دوباره سلام مجدد به شما.
در خدمت شما.
ممنونم. اما اجازه بدین که سلام بکنم به کارشناسان همراه برنامه‌مون. آقای شهاب شهرزاد سلام بر شما.
سلام به شما سرکار خانم فقیهی، سلام عرض ادب به همه شنونده های رادیو ایران و برنامه حوض نقره و علاقمندان هنر سینما.
خیلی ممنونم از حضورتون. آقای محمودی سلام بر شما.
به نام خدا. سرکار خانم فقیهی سلام و شب بخیر خدمت شما، شهاب شهرزاد عزیز، یکایک مخاطبان و شنوندگان برنامه حوض نقره و خدا قوت به بر بچه های استودیوی شماره 2.
بسیار عالی، متشکرم از حضورتون. میخواییم اولین بخش برنامه امروز رو با یه گزارش آغاز بکنیم، گزارش از یکی از انیمیشن های برگزیده جشنواره شب آفتابی که فکر میکنم آقای محمودی شما دیده باشید. این انیمیشن گزارشش رو خانم پهلوانی آماده کردن برای ما. این گزارش انیمیشن رو با هم میشنویم، میگم کمی در رابطه با همین هم صحبت خواهیم کرد.
و حالا خانم ها و آقایان، ستاره واقعی شهر ما، صندوقچه قصه گو.
در اولین اکران روز چهارم در پردیس ملت انیمیشن شب آفتابی رو دیدیم به کارگردانی آقای علی مدنی و تیم همراهشون که امروز در پردیس حضور داشتن. آقای مدنی بهتون خسته نباشید.
ممنونم، متشکرم.
5 سال طول کشید این انیمیشن.
در حقیقت اصل کار این بود که 8 سال طول کشید، منتها 3 سال کار رو دور ریختیم 5 سالش.
یعنی شما دو بار این کار رو
یه فیلم دیگه در حقیقت با تیممون شروع کردیم به کار کردن، منتها مرتب چون با تهیه کننده دچار مشکل شدیم برای ادامه کار، در حقیقت مجبور شدیم که اون رو بذاریم کنار، اون رو به طور کامل ریختیم دور و دوباره یه بار دیگه سال 92 شروع کردیم کار کردن.
بسیار عالی. یک خلاصه یک دقیقه‌ای میخوام از زبان شما داشته باشیم درباره شب آفتابی بفرمایید و بعد ما یک دو تا سوال از
شما. در حقیقت شغال‌های کشور همسایه میان صندوقچه رو که نماد آرامش شهر می‌دزدن و این باعث میشه که دیگه شب که نماد آرامش و در حقیقت لطافت شهر هست از بین میره و همیشه روز هست و اگر این صندوقش برنگرده این همیشه روز بودن و این انرژی زیاد باعث مرگ و نیستی همه میشه.
یک انیمیشن سه بعدی. بله. و برای چه گروه سنی؟
برای کودک.
تقریبا 90 دقیقه.
بله 90 دقیقه.
خودتون احساس میکنین که 90 دقیقه برای کودک مناسب هست یا اینکه نه قراره که نسخه نهایی به صورت دیگه‌ای در بیاد؟
راستش کلا تو کار اول انقدر حجم مشکلات فنی زیاد بود که یه مقدار زیادی از انرژی ما معطوف اون قسمت شد. ما امیدوار هستیم که با تعداد زیادی از کاراکترهایی که در صحنه هست، با تعداد زیادی از صحنه‌هایی که مدام عوض میشه و با ریتم نسبتاً تندی که توی دکوپاژ انجام دادیم، امیدواریم که بتونیم در حقیقت مخاطب رو نگه داریم. حالا بعد یه ذره بره جلو ببینیم بازخوردها چجوری هست و تصمیم بگیریم ببینیم چه بار
کنیم. آقای مدنی، شما تو نشست گفتین که دومین بار بود که کامل شده این انیمیشن رو دیدین. به نظر خودتون آیا نمیشد برای این انیمیشنی که انقدر زحمت کشیده شده بود و واقعا زیبا بود فیلمنامه بهتری در نظر گرفته بشه؟
ببینید، مشکلات فیلمنامه هم، یعنی شاید باورتون نشه، ما مثل یک کار تلویزیونی خیلی جاها مجبور شدیم موازی کار بکنیم. یعنی نسخه اولیه کار شاید مثلا حدود 20 دقیقه بیشتر داشت، ما مجبور شدیم حذف کنیم. خیلی در حقیقت مشکلات، ببینید وقتی کار ساخته نشده، چون انرژی آدم‌ها، انرژی خودمون، خود گروه در حقیقت انقدر نیست که مطمئن بشیم که نتیجه انجام میشه، یک راهی رو مجبوریم بریم. حالا که کار تموم شده، شاید مثلا نظرمون این باشه، یعنی خود نویسنده که از دوستان صمیمی من هستن، در حقیقت شاید خودمون مجبور بشیم مثلا یه بازنگری به کار بکنیم. ولی میگم این کار با شرایط مالی و در حقیقت شرایط اعتباری که ما چند سال پیش داشتیم، طبعا اون چیزی که از دستمون برمی اومده همین بوده.
و اینکه قرار بعد از اینم ادامه بدین کار انیمیشن رو؟
بستگی داره، اگر توان جذب سرمایه داشته باشیم خیلی دلم.
چقدر هزینه برد این کار؟
این کار 100 میلیون تومان هزینه برد.
100 میلیون 5 سال؟ من فکر نمی‌کنم که پول خود عوامل هم.
بله، بسیار ممنونم. این گزارش انیمیشن شب آفتابی که خانم پهلوانی تهیه کرده بودن برای ما تقدیم شما شد. اما در رابطه با همین انیمیشن کمی با شما آقای محمودی صحبت بکنیم. بله. نظر شما چیه؟
خب ببینید، حوزه انیمیشن سازی در ایران چند سالی است که یک نشاط خوبی رو گرفته، به جنب و جوش افتاده، آثار خوبی داره ساخته میشه. خب شاخصش رو ما در اکران 97 دیدیم، فیلم فیلشاه. بله. که خب فروش 7-8 میلیارد تومانی هم داشت و با استفاده از تکنیک های نوین ساخته شده بود. انیمیشن شب آفتابی خب در اون حد و اندازه ها نیست، با وجود اینکه گروه اجرایی زحمت زیادی کشیدن و قابل احترام هست، اما ضعف های تکنیکی زیادی داره در حوزه ساخت و به ویژه فیلمنامه مخشوش و پراکنده. من ارج میگذارم تلاش سازندگان این فیلمو، ولی واقعا برام جای سواله که چگونه این انیمیشن به جشنواره 37ام راه پیدا کرده، چون واقعا و بدون تعارف اینکه حالا قرار شده امسال ما چند تا فیلم مستند داشته باشیم، چند تا فیلم کوتاه داشته باشیم و چند تا فیلم انیمیشن، و میدانید که یک سیمرغ هم برای بهترین انیمیشن میدن، واقعا این انیمیشن در حد و اندازه هایی نیست که بخواد حالا واقعا رقابت کنه با دو انیمیشن دیگه. و اون نکته که شهاب شبهای گذشته گفت و معترض بود به اینکه حالا مثلا جای فیلم های مستند تو جشنواره مستند، فیلم های کوتاه جای خودش، واقعا من فکر میکنم که جشنواره پویانمایی تهران که کانون پرورش فکری کودکان نوجوانان برگزار میکنه و امسال هم برگزار میشه در اسفند ماه، اتفاقا چون دو سالانه هست این جشنواره، جای این انیمیشن هاست و واقعا فکر میکنم که خیلی ضعیف بود.
حالا با توجه به اینکه خودشون هم کارگردان هم اشاره کرده بود که 13 سال ظاهرا طول کشیده، یک بار تا مرز تولید رفتن، دوباره
دلایل دیگه‌ای داشته.
بله بله، رفتی به ساختش نداره به هیچ عنوان، این اشاره شده بود. حالا گفتیم که راجب زحمتی هم که کشیده بودن کمی
میگم زحمت
بکنیم.
واقعا کشیدن، اما واقعا انیمیشن اقناع کننده نیست. هیچ رده سنی رو اقناع نمی‌کنه، نه کودک نه نوجوان و نه بزرگسال. فکر می‌کنم بیشتر از این دیگه راجبش صحبت نکنیم بهتره.
بسیار عالی، ممنونم از شما آقای محمودی. بایش. ممنونم از همه شما دوستان که همچنان همراه هستید با رادیو ایران. اینجا پردیس سینمای ملت و 37مین جشنواره فیلم فجر.
صدا رفت، دوربین رفت، حرکت.
اکنون همراه شما سینما در قاب رادیو.
بسه، چرا نمیفهمی؟
هیچی نگفتم، فقط راجب خودم گفتم، راجب بدبختی هم گفتم، راجب مادرم.
تو مامان حریصه تو بری زن ها میگه، تو نمیدن اعظمتون تو عرش مرده.
آخرین اخبار و اطلاعات از 37مین جشنواره فیلم فجر در حوزه نقره.
وقت بخیر مجدد میگم به همه شما عزیزان همراه رادیو ایران و دوستان شنونده برنامه حوض نقره ویژه جشنواره 37ام فیلم فجر. دوستان در این لحظه در خدمت استاد محمود اسعدی هستیم، ایشون کارشناس فرهنگی به ویژه در حوزه زبان فارسی هستند، سالها روزنامه نگار و قصه نویس بودند، مدت ها هم دبیر همایش چهره‌های ماندگار بودند. میخوام در رابطه با فضای جشنواره تحلیل ایشون رو بشنویم. استاد سلام بر شما، شبتون بخیر باشه.
بر شما در خدمتتون هستم.
گذارم. استاد اسعدی، در رابطه با فیلم هایی که تا حالا به تماشاش نشستین در جشنواره، تحلیلتون در رابطه با این فیلم ها چه بوده تا امروز؟
از چه بودی؟ حالا از بود
تخصص خودتون، اون نگاهتون به زبان فارسی و البته رعایت الگوهای زبان فارسی در این فیلم ها.
بسم الله الرحمن الرحیم. من البته هنوز تعداد کمی از این فیلم ها رو دیدم، ولی من یک اشاره بکنم. پیشتر ما در عرصه مطبوعات یک جشنواره داشتیم در حاشیه جشنواره مطبوعات،
بله،
که راجب درست نویسی در مطبوعات بود که 5 دوره برگزار شد. متاسفانه در امسال به دلیل اینکه نمایشگاه مطبوعات اصلا برگزار نشد اون جشنواره و مسابقه هم انجام نشد. در اونجا هدف این بود که در رسانه ها اصول زبان و ادب فارسی رعایت بشه، هم
بله،
در شیوه نگارش، در ادبیاتش، در استفاده از لغات و واژه های زبان فارسی. و خوشبختانه بررسی هایی که شد با هیئت داوران و با نظارت فرهنگستان زبان و ادب فارسی و ویراستاران و استادان زبان و ادب فارسی، ما تونستیم جریان فرهنگی رو حداقل در عرصه مطبوعات ایجاد بکنیم که رعایت بکنن. شما دیدید بعض وقتا حتی در تیترهای مطبوعات، به خصوص مطبوعات ورزشی، شما واژه‌های انگلیسی رو می‌بینید و این خب برازنده کشور با این پیشینه پربار ادب و تمدن اسلام ایرانی نیست.
گاهی تغییر حتی در فعل و فاعل و جایگاهش.
بله بله، اونا که حالا
واژه‌های بیگانه دیگه گذشته بودن و به فراسو حرکت کرده بودن.
همینطوره. ولی خب این جریان باعث شد که یک مقداری تلطیف بشه، تعدیل بشه، حداقل در تیترها، سوتیترها و نوع نگارش حالا مقدماتی رسانه‌ها، به خصوص رسانه‌های فرهنگی.
بله.
اما در عرصه سینما و حوزه بصری خب کاری کمی سخته. ولی میشه پیشنهاد کرد که در این عرصه هم ما یک جشنواره‌ای رو برپا بکنیم و یک سری اساتید کمک بکنن که حداقل اون اشکالات بیان و فاحش رو ما نبینیم. شما ببینید حتی در صحبت‌های حالا گفتگوهایی که شخصیت رو میکنن در سینما تا در فیلم ها،
بله،
میبینید که واژه های انگلیسی مخصوصا زیاد به کار برده میشه و این کم کم داره یک فصل جدیدی میشه، یعنی اصلا شاید داره به نوعی باب میشه و این خیلی به نظر من مناسب نیست و میشه اینو حالا پیشنهاد کرد که در ارسال. البته از تلویزیون هم باید بگیم، در تلویزیون هم ما شاهد مشکلات و ناسازی جوری هستیم، حتی در رادیو هم باز ما دیدیم. خب این بخشش برمیگرده به آموزش و پژوهش و نوع نگاه به این قضیه. آیا اصلا این تو اولویت‌های ما هست؟ چون بحث زبان فارسی من میبینم البته در رادیو ایران و رادیو فرهنگ بحث‌های متفاوتی توی زمینه توسط کارشناسان انجام میشه، ولی بایسته و شایسته است که بیش از این ما بتونیم به این مقوله بپردازیم.
حضور آقای اسدی خیلی محترمه توی جشنواره، به سبب اینکه یک سابقه فرهنگی جدی دارن و به عنوان یک استاد دانشگاه با حساسیت‌های ویژه در حوزه زبان فارسی. من به ذهنم رسید که ما یک پیشنهادی باید مطرح بکنیم به فرهنگستان زبان و ادب فارسی و حتما رادیو ایران با توجه جدی که به زبان فارسی نشون داده در این سالها،
بله،
میتونه این پیشنهاد رو عملی بکنه با همکاری نهادهای فرهنگی و اون همین است که ما واقعا نگاه بکنیم ببینیم تأثیر فیلم‌های سینمایی دست کم حالا که در جشنواره هستیم در صیانت از زبان فارسی تا چه اندازه است. متاسفانه برخلاف اون چیزی که تصور میکنن خیلی‌ها، تأثیر سریال‌های تلویزیونی، فیلم‌های سینمایی، یکی از دلایلش این که ما با چهره‌های محبوب مردم طرف هستیم و با داستان‌هایی که احساسات رو برمی‌انگیزه، یعنی شما به هر حال وارد یک فضایی میشید که با احساسات شما بازی میکنه، برای این تحت تأثیر بازیگران، نقش‌ها، شخصیت‌ها و گفتگوها و ماجراها قرار می‌گیرید خود به خود. بنابراین این میتونه تأثیر غیر مستقیم روی زبان آموزی مخاطبان داشته باشه و یا حتی این روند رو به انحراف ببره.
تغییر لحن و تغییر
خودمان
رو حتی ما در نسل‌های دیدیم با یک سری از حالا برنامه‌های تلویزیونی یا فیلم‌های سینمایی که خیلی نمود پررنگی داشته.
این مشکل رو ما نه فقط در استفاده از واژه‌های غیر فارسی بلکه در نحو غلط و با ترکیب‌های نادرست واژه‌های فارسی با در حقیقت ساختارهای زبانی و واژه‌سازی غیر فارسی می‌بینیم. به نظر میاد کار خیلی دشواری نیست. من یه بارم در موردش صحبت کردم، اگر من شما اینجا توی یک برنامه زنده مرتکب یک اشتباه بشیم میتونیم عذرخواهی بکنیم، برای اینکه در لحظه این اتفاق میفته و انسان هم میگن جایز الخطا است،
ممکن الخطا است
به قول شما. اما وقتی یک فیلمنامه شکل میگیره، ماها گاهی روی این فیلمنامه کار میشه و آدمهای فرهنگی هم پشتش هستن، این فیلمنامه میره و مجوز باید بگیره برای ساخت، باید پروانه ساخت بگیره، حالا هرچند که اون تصویب فیلمنامه رو دوستان حذف کردن، مشروطه برای اینکه توی شورای پروانه ساخت ویژگی‌های فیلمنامه بررسی بشه. متاسفانه الان مدیران وزارت ارشاد حداقل در بخش موسیقی اعلام کردن نظارت ما یک نظارت کیفی نیست. خود ما قبلا به یکی از مدیران وزارت ارشاد این پیشنهاد رو دادیم در رادیو ایران که نظارت زبانی روی محصولات فرهنگی باید صورت بگیره به سبب وظیفه‌ای که وزارت ارشاد داره در صیانت از زبان و ادب فارسی و خط فارسی، در کتاب، در موسیقی، در سریال سازی، شبکه نمایش خانگی، در فیلم‌های سینمایی. کار دشواری هم نیست، فیلمنامه‌ها بالاخره خونده میشه و کافیه یک کارشناس زبده زبان فارسی یا دست کم با همکاری فرهنگستان زبان ادب فارسی، این فیلمنامه ها به لحاظ نحو درست فارسی و واژه‌گزینی درست و نوع استفاده از واژه‌های غیر فارسی بررسی بشه و یک جایی که واقعا ضروری نیست، قبلا در مورد ساخت ایران سریال‌های دیگه این رو بررسی کردیم که چقدر واژه‌های غیر ضروری غیر فارسی توی فیلم استفاده شده. بنابراین پیشنهاد این است که ما بیایم این رو بررسی بکنیم، حتی جایزه‌ای در نظر گرفته بشه برای فیلمی که برای گروهی که گروه فیلمسازی که به زبان فارسی احترام گذاشتن توی اثرشون و فیلمنامه به نحوی است که ما این احترام رو می‌بینیم، یعنی کاربرد درست زبان. جشنواره
که شما فرمودین، امیدوارم آقای اسعدی این فضا رو، حالا شما هم توضیح مختصری بفرمایید، چون
من همین من خواستم
در همکاری اصلا میتونه وجود داشته باشه که این فضا ایجاد بشه.
تداوم صحبت همکارمون، من معتقدم باید این شیوه ایجابی باشه نه سلبی. ما محدودیت‌های زیادی داریم در عرصه سینما، نمی‌بینم اضافه بکنیم. در البته محمل فیلمنامه محمل خوبیه، ما در فیلمنامه میتونیم مسابقه بذاریم یا یه جایزه بذاریم که فیلمنامه‌هایی که اصول زبان و ادب فارسی رو رعایت کرده باشن اینا جایزه بگیرن و کم کم این تبدیل به یک فرهنگی بشه. طبیعتاً در سینما اسلوب کار خب از فیلمنامه است و هر حادثه‌ای در سینما اتفاق میفته کارگردان باید نظارت داشته باشه، بنابراین در گفتگوها مخصوصا ما میتونیم این کارو لحاظ بکنیم.
درست.
و این میتونه به این پیشنهاد مشخص
نگاه
باشه
وجود داره. من... یعنی در حقیقت یک نگاه، نگاه به قول شما ایجابی است، یک نگاه سلبی. یک پیشنهاد این است که خود وزارت ارشاد به عنوان نهادی که مسئولیت صیانت از خط و زبان فارسی رو داره توی صدور مجوز دقت بکنه، کار پیچیده‌ای هم نیست. اما به قول شما اجازه بدین، به قول شما
مسئولیت رو نداره. ببینید ما چندین سازمان هست که یکی از مشکلات اینه که همیشه
نه. ببینید وقتی در مورد سینما صحبت میکنیم مسئولیت صدور پروانه فیلم
زبان فارسی فرهنگستان زبان ادب و فارسی،
بنابراین هر محصولی که با مجوز وزارت ارشاد منتشر میشه چه در عرصه موسیقی چه فیلم چه کتاب، به نظر میرسه که در وزارت ارشاد هنگام صدور مجوز باید این ویژگی اصلی، یعنی اولین ویژگی که فارسی بودن، ایرانی بودن و هویت ملی یک اثر رو نشون میده لحاظ بشه. حالا شما یا یک گروه دیگری ممکنه بگن که این به محدودیت ها اضافه میکنه، که این محدودیت نیست، تلاش برای این که ما درست حرف بزنیم، درست بنویسیم. اما یک راه دوم که نظر استادم هست این است که ما بیایم کار بکنیم، کاری که در برنامه رادیو ایران الان داره شکل میگیره در همین حوزه نقره در کافه هنر، که ما نقد بکنیم و اجازه بدیم این نگاه نقادانه اونقدر گسترش پیدا بکنه که خود به خود جریان فیلمسازی خودش رو اصلاح بکنه.
آقای شخص شما اشاره کردیم به حالا دوستانی که ممکنه خیلی تمایل نداشته باشن که این اتفاق بیفته در فیلم هاشون، شاید نگاه به همون باشه که ما میخوایم ادبیات کهن و امروزیمون رو در کنار هم قرار بدیم و در فیلم هامون، در گفتگوی امروزمون به بهترین شکل ازشون استفاده بکنیم. همین همراهی ادبیات کهن و امروزی شاید فضا رو شاید در گفتگوهای سینمایی سخت‌تر بکنه. شما به عنوان استاد این حوزه این امکان رو می‌بینید برای ادبیات کهن ما که همراه بشه با گفتگوهای امروزمون؟
قطعا اینجوری. ببینید یکی از مشکلات ما حتی در سطح مسئولین عدم مطالعه ادبیات کهنه، یعنی ما از بزرگان زیاد نام میبریم، از مولانا، رودکی، حافظ، نظامی و غیره. بعضی از دوستان ما حتی درست نتونن این ابیات نظامی رو مثلا حتی بخونن.
بله.
و شما میدونید خوب صحبت کردن، خوب نوشتن و نگارش مطلوب و حال یک پیشینه باید داشته باشه، مطالعه باید داشته باشه. شما اگه میبینید کسی نثرش خوبه، شما مطمئن باشید که این کتابای زیادی خونده، یعنی پرخوانی تبدیل میشه که این نثر سخته و پخته ای داشته باشه. و حتی در سخنرانی ها ما بعضا میبینیم که دوستان از هر جمله‌ای که به کار میبرن چند کلمه خارجی هستش. بنابراین این یک چیز تحمیلی نیست که ما بگیم این کارو باید کرد و البته کار خوبیه باید کرد، اما اینکه چگونه باید این کار انجام بشه این دارای یک مدیریت مشخصی است. ما یه درسی داریم در دانشگاه نام مدیریت رسانه، مدیران رسانه باید آموزش ببینن، آموزش عمیق ببینن، یعنی ببینید فقط این نیست که روی کلاسی بیان حالا یک سری اصول رو رعایت بکنن
و این دغدغه رو داشته باشن.
بله، مثلا شما ببینید یه مدیر فرهنگی چند تا رمان خونده، چقدر داستان خونده، چقدر تئاتر دیده، چقدر فیلم دیده، چقدر ادبیات کهن فارسی ما رو خونده. ما ادبیات عظیمی داشتیم، مثلا شما فرض بکنید 1001 شب یا داستان‌های کهن ما، حتی شاهنامه رو، شاهنامه دیگه تقریبا میشه گفت یه متنی که خیلی سخت نیست
و درک و دریافتی میشه
و همش هم در هر حال دسترسه، ولی اینا کم خونده میشه، کم بررسی میشه. لغات مثلا شما باید لغات‌های مترادف زیادی در ذهنت باشه که بتونی خوب سخن بگی.
بله.
شما مثلا در عرصه سینما شما ببینید مثلا وقتی که میخواد یک محل رو ببینیم میگه بریم لوکیشن ببینیم،
خب این لوکیشن میتونه بگه برید محل ببینید،
محل ضبط رو.
آره ولی یه کمی هم حالا بحث‌های فرهنگی هم هست. شما مثلا خیلی جاها اصلا استفاده از لغات انگلیسی شده مود، یعنی به عنوان یک نماد و حال فخری
نشانه
داره،
نشانه روشن فکری.
آره الان شما دیدید تو بقالیای ما میریم مثلا میگه بگ بده، میگه مثلا بقالی پاکت بده.